سلام و روز همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در کابل و پراگ در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از فرمان تازه رئیس جمهور کرزی در مورد تطبیق پیشنهادها در خصوص تحقیق روی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان افغان خواهید شنید. از انفجار مرگبار در شهر کویته پاکستان که صدها کشته و زخمی هم بر جا گذاشت با جزئیات برایتان خواهیم گفت. در کنار مطالب خبری در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی در شهر کویته پاکستان را که در آن صدها تن کشته و زخمی شدند شدیداً تقبیح کرده است. مقام های ولایت قندهار از ادامه تحقیق در مورد حمله بر موترهای یک مؤسسه ماین‌پاکی در این ولایت خبر می دهند و در نتیجه یک انفجار مرگبار در ایالت بلوچستان پاکستان شام دیروز حداقل 75 تن کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی در شهر کویته پاکستان را که در آن صدها تن کشته و زخمی شدند شدیداً تقبیح کرده است. رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که رئیس جمهور کرزی این حمله را کار دشمنان صلح و ثبات خوانده و یک بار دیگر بر مبارزه مشترک بر ضد تروریسم و همکاری صادقانه پاکستان تاکید کرده است. در این انفجار که شام روز گذشته در ایالت بلوچستان پاکستان رخ داد، حداقل 75 تن کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در یک خبر دیگر میشنوید که رئیس جمهور کرزی با صدور یک فرمان لوی سرانوالی را موظف ساخته تا عاملان شکنجه زندانیان را تحت تعقیب عدلی قرار بدهد. حامد کرزی دیروز این فرمان 12 ماده‌ای را صادر کرد. در این فرمان به نهادهای مختلف حکومتی افغانستان وظیفه داده شده تا به هدف جلوگیری از شکنجه زندانیان اقدامات لازم را روی دست بگیرند. رفیع فردوس سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان دیشب در بعد با رادیو آزادی گفت امیدوارند با تطبیق این فرمان وضعیت زندان ها بهتر شود.
اساساً این فرمان در نتیجه گزارش هیئت حقیقت‌یاب دولت افغانستان در زمینه تحقیق و چگونگی روشن شدن گزارش بود که قبلا سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان او را به نشر برده بود.
یک هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان اخیراً پس از بررسی وضعیت زندان‌ها، موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در زندان‌های افغانستان تایید کرد. وزیر داخله فرانسه گفته که پلیس ملی افغان را در بخش‌های مبارزه با مواد مخدر و حوادث جنایی کمک می‌کند. بر اساس یک خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان، مانویل والز دیروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل از همکاری کشورش با افغانستان در این بخش‌ها خبر داد. مانویل والز گفته که فرانسه در زمینه آموزش پلیس افغان نیز با افغانستان کمک می‌کند. مقام های ولایت قندهار از ادامه تحقیق در مورد حمله بر موترهای یک مؤسسه ماین‌پاکی در این ولایت خبر می دهند. عبدالغنی ولسوال ارغستان در صحبت با رادیو آزادی گفت افراد ناشناس دیروز یک موتر مؤسسه ماین‌پاکی دافا را آتش زدند و موتر دیگر این مؤسسه را با خود بردند. تا حالا مسئولیت این حادثه را کسی یا گروه به عهده نگرفته و مسئولان مؤسسه دافا نیز در این مورد ابراز نظر نکردند. ادامه خبرها. در نتیجه یک انفجار مرگبار در ایالت بلوچستان پاکستان شام دیروز حداقل 75 تن کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این انفجار در شهر کویته رخ داد. میر زبیر محمود قمندان پلیس شهر کویته در صحبت با رسانه ها گفت این حادثه در نتیجه انفجار تقریبا 1000 کیلوگرم مواد منفجره رخ داده است.
इसमें पानी की टंकी थी उस टंकी में ये बारूदी मवाद रखा गया
در این انفجار مواد انفجاری را در تانکر آب جاسازی کرده بودند. تا آنز نمیتوان گفت که انتحاری عامل این تانکر بوده یا تانکر قبلا در ساحه پارک گردیده بود. تحقیقات ما تا هنوز جریان دارد.
گفته شده است تمام قربانیان این حادثه شیعیان مستقر در کویته بودند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، لشکر جنگوی مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. ابوبکر صدیقی که خودش را سخنگوی همین گروه معرفی میکند، گفته است این افراد در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شدند. درگیری های شدید میان نیروهای حکومتی و مخالفین جنگجو در شمال سوریه ادامه دارد. فعالان میگویند نیروهای حکومتی به روز شنبه در اطراف میدان هوایی و یک پایگاه نظامی در شهر شمالی حلب مورد حمله مخالفین قرار گرفتند. همچنان در شرق شهر حلب جنگجویان مخالف حکومت سوریه تهاجم را بالای یک پایگاه هوایی انجام دادند. مخالفین میگویند این حملات تلافی جویانه را به دنبال بمباران هوایی نیروهای حکومتی به اجرا گذاشتند. در این میان ناوی پیلی کمیشنر سازمان حقوق بشر گفته که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه باید به خاطر جرایم جنگی مورد پیگرد قرار گیرد. خانم پیلی همچنان خواهان اقدام فوری جامعه بین المللی با شمول مداخله احتمالی نظامی در سوریه شده است. تدابیر شدید امنیتی در آستانه دومین سالروز آغاز قیام‌ها علیه معمر قذافی رهبر سابق لیبیا در آن کشور آغاز شده است. اتخاذ شده است. بر اساس گزارش‌ها، مرزهای لیبیا با سایر کشورها بسته شده و شماری از پروازهای خارجی هم لغو شده است. این اقدام‌ها به دنبال نگرانی‌ها از احتمال بروز خشونت‌ها در لیبیا روی دست گرفته شده است. از 7 فوریه سال 2011 میلادی، قیام‌های مردمی علیه رژیم معمر قذافی آغاز شد و به دنبال کشته شدن وی در ماه اکتبر همین سال، حکومت نو در لیبیا روی کار آمد. برای مراسم امروز کدام برنامه رسمی از سوی حکومت لیبیا در نظر گرفته نشده، اما تدابیر شدید امنیتی در پایتخت و سایر شهرها اتخاذ شده است. هزاران طرفدار حزب اسلامگرای حاکم در مرکز پایتخت تونس دست به راهپیمایی زدند. این یکی از بزرگترین راهپیمایی های خوانده شده که پس از ترور یک سیاستمدار سیکولار در تونس راه‌اندازی شد. به دنبال این حادثه طرفداران حکومت و هم مخالفین راهپیمایی کردند. شرکت کننده های این راهپیمایی دیروز با حمله بیرق های حزب النهضه حمایتشان را از این حزب اعلام کردند. پس از کشته شدن شکری بلعید مدافع حقوق بشر و رهبر اپوزیسیون چپگرا در تونس، تنش ها میان حکومت به رهبری اسلامگراها و مخالفین افزایش یافته است. بلعید به تاریخ 6 فوریه یعنی 11 روز پیش کشته شد. به دنبال این حادثه اعتراض های خشونت آمیز تونس را فرا گرفت. و گزارش ها می رسانند که صدها جوان با نیروهای پلیس در بحرین درگیر شدند. این جوانان به سوی پلیس سنگ پرتاب می کردند. شاهدان در محل حادثه گفتند پلیس به منظور پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور و نارنجک های بی‌حس کننده کار گرفته است. این درگیری در قریه شیانشین دیه واقع در بیرون از پایتخت بحرین صورت گرفت. گفته شده که درگیری پس از اجرای مراسم تشییع جنازه یک نوجوان رخ داد. این نوجوان به روز پنجشنبه در جریان اعتراض‌های دومین سالگرد قیام به رهبری شیعیان علیه حاکمان سنی مذهب در بحرین کشته شد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از سحر لیول که خبرهای افغانستان و جهان را تا این ساعت پیشکش کرد، شما را هم کمی حال بر رادیو آزادی پیوستین خوش آمدید میگیم. حالا ساعت 11:09 به وقت کابل شد. در برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی فرمان را جهت تطبیق پیشنهادهای یک هیئت که اخیراً موارد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان افغان را بررسی کرده است صادر نموده است. وزارت داخله افغانستان موجودیت طالبان پاکستانی را در ولایت بادغیس رد می کند. صدها تن از محصلان اکادمی پلیس افغانستان آموزش های لازم نظامی را در ترکیه فرا گرفتند.
در مدت 6 ماه در مرکز ترکیه تحصیل مسلکی پلیس دیدیم و شکل بین المللی ما تدریس شدیم.
یک شرکت خصوصی مختلط پیشنهادش را جهت خریداری نوی کابل بانک به وزارت مالیه افغانستان تسلیم کرده است. ده ها شفاخانه خصوصی غیرمعیاری در 6 ماه گذشته از سوی وزارت صحت عامه افغانستان مسدود شده.
طی بررسی و مطالعه ها 87 باب شفاخانه خصوصی به نسبت تخلفات مسدود شده.
یک انفجار مرگبار در شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان بیش از 70 کشته و 200 زخمی بر جا گذاشت. در ادامه همین برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در کنار مطالب خبری در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. در خبرها هم شنیدین که رئیس جمهور کرزی فرمان را جهت تطبیق پیشنهادهای هیئت صادر کرده که اخیراً موارد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان افغان را بررسی کرده است. حامد کرزی در این فرمان 12 ماده‌ای که دیروز صادر کرد و نهادهای حکومتی افغانستان وظیفه داده تا به هدف جلوگیری از شکنجه زندانیان اقدامات را روی دست گیرند. پیش از این هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در زندان‌های افغانستان تایید کرده بود. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در ماده اولین فرمان لوی سرانوالی افغانستان موظف شده تا عاملان شکنجه زندانیان را تحت تعقیب عدلی قرار بدهد. در ادامه گفته شده است این کار باید به خاطر صورت گیرد تا هیچ متهم در آینده شکنجه و بدون موجب محکوم به مجازات نشود. رئیس جمهور کرزی این فرمان 12 ماده‌ای را که از طریق اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته دیروز صادر کرد. رفیع فردوس سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت امیدوارند با تطبیق فرمان وضعیت زندان‌ها بهتر شود.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان فرمان 12 ماده‌ای را صادر کرد و بر نهادهای مختلف حکومتی دستور داده تا در این زمینه اجراءات لازم انجام بدهند و همچنان مواردی که توسط افراد در زندان‌ها بدرفتاری و شکنجه وجود نداشته باشد و اونا تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و امیدوار هستیم که بهتر از این وضعیت زندان‌ها را کار کرد و تطبیق فرمان داشته باشد.
در فرمان از تمام ادارات مسئول خواسته شده تا دوسیه‌های افراد متهم را در میعاد قانونی بررسی تکمیل و به سارنوالی تسلیم کنند. در بخش دیگر فرمان آمده است مطابق قانون اساسی شکنجه انسان ممنوع است و ادارات کشفی و تحقیق وزارت داخله، ریاست امنیت و لوی سرانوالی موظفند تا به خاطر کشف حقایق افراد متهم را شکنجه نکنند. به این نهادها دستور داده شده تا وسایل و تجهیزات اصلی را که از آن در بخش اثبات جرم کار گرفته می شود در اختیار ادارات کشفی و تحقیق قرار بدهند. وزارت داخله و ریاست امنیت ملی همچنان موظف شدند تا تسهیلات لازم را به منظور دسترسی زندانیان به وکلای مدافع در زندانها و توقیفخانه ها مساعد کنند. این فرمان در پاسخ به پیشنهادهای یک هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان صادر شده است. این هیئت اخیراً وضعیت زندانیان را بررسی کرد و گفت از جمله 248 زندانی که همراهشان مصاحبه شده 148 تن آنها ادعا کردند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. عبدالقادر عدالتخواه رئیس این هیئت حدود 6 روز پیش هنگام اعلام نتایج تحقیقشان یک سلسله پیشنهادات را به حکومت ارائه کرد.
به اداره محترم لوی سرانوالی وظیفه سپرده شود که یافته های هیئت حقیقت‌یاب را که در این گزارش انعکاس یافته مطابق صراحت ماده 51 قانون محابس و توقیفخانه ها رسیدگی نموده و عاملین شکنجه را تحت تعقیب عدلی قرار دهند تا باشد که هیچ مظنون متهم و محجوز در آینده تحت شکنجه قرار نگیرد.
بهبود وضعیت صحی زندانیان و رسیدگی به موقع به دوسیه های آنها از دیگر پیشنهادهای مهم این هیئت خوانده شده است. هیئت حکومتی افغانستان پس از آن وضعیت زندانیان را مورد بررسی قرار داد که یوناما در یک گزارش تازه گفت زندانیان در زندانهای افغانستان به طور سیستماتیک شکنجه شدند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می نویسد.
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه بریتانیایی
آبزار
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
بله، روزنامه ها امروز کابل را هم تا دقایق بعد مرور خواهیم کرد و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا ساعت 11:15 دقیقه به وقت کابل شد. یک شرکت خصوصی مختلط پیشنهادش را جهت خریداری نوع کابل بانک به وزارت مالیه افغانستان تسلیم کرده است. مسئولان وزارت مالیه افغانستان میگویند که اسناد و پیشنهاد این شرکت خصوصی را مورد ارزیابی قرار میدهند. به گفته این مسئولان، پیش از این 5 شرکت خصوصی افغانی و خارجی جهت خریداری نوع کابل بانک علاقمندی نشان داده بودند. جاوید حسن زاده از کابل گزارش میدهد.
28 دل و آخرین روز برای ارائه پیشنهادات شرکت های خصوصی جهت خریداری نوع کابل بانک تعیین شده بود. با گفته مقام های وزارت مالی افغانستان، تنها یک شرکت خصوصی افغانی جهت خریدی این بانک پیشنهادش را به تاریخ تعیین شده به وزارت مالی تسلیم نمود. محمد آقا، رئیس خزائن وزارت مالی، در مراسم تسلیم گیری اسناد داوطلبی نوع کابل بانک گفت پس از اعلام داوطلبی 2 کمپانی خارجی و 3 کمپانی داخلی علاقمند به خریداری این بانک شده بودند.
ضرب العجل یا ددلاینی که ما تعیین کرده بودیم با آخری روز تسلیمی آفرا امروز 16 فوریه و به تاریخ 3 بجه به وقت کابل است که یک کمپانی ما فعلا آفرایشان ارائه شده آورده نمیزه پیششان هستند که را به نظر شما ما باز میکنیم و کمپانی های دیگه تشریف ناوردند.
با گفته مسئولان نوع کابل بانک، این بانک در آخر ماه سپتامبر سال 2012 به داوطلبی گذاشته شده و تا 27 نوامبر برای کمپانی های درخواست کننده مهلت تعیین گردید تا درخواست هایشان را برای خریداری این بانک تسلیم نمایند. رئیس نوع کابل بانک داشتن 20 میلیون دلار تجربه بانکی و داشتن بک‌گراند خوب را بخشی از شرایط میخواند که بر اساس آن یک کمپانی میتواند موفق به خرید این بانک گردد. نوع کابل بانک در گذشته به نام کابل بانک فعالیت میکرد، اما پس از خروج حدود 900 میلیون دلار این بانک توسط شرکایش ورشکست شد. در آن زمان حکومت افغانستان مسئولیت کنترل بانک یاد شده را به عهده گرفت و جهت حفظ اعتماد مشتریان نام این بانک را تغییر داد. حکومت افغانستان نوع کابل بانک را در حال به فروش گذاشته است که هنوز هم مسئله قروض و محاکمه متهمین سقوط این بانک حل نشده باقی مانده است. در همین حال نورالله دلاوری، رئیس افغانستان بانک، در نشست تسلیم گیری اسناد داوطلبی فروش نوع کابل بانک در خصوص حصول پول و جدایدها از نزد مقروضین چنین گفت:
137 میلیون دلار نقد به دست آمده و همیار مدیر تصفیه در دبی است که در حدود 33 میلیون دلار لگام از فروش جایدادهای دبی به دست میارن و بعض جایدادهای دیگه هست که اونا در حال فروش است، چیزا جایدادهای در داخل افغانستان و هنوز هم در خارج. و در این زمان یک محکمه اختصاصی دایر شده که اونا هم کار میکنن.
حدود 7 سال قبل کابل بانک به عنوان اولین بانک خصوصی در افغانستان به فعالیت آغاز کرد و این بانک در یک زمان کم توانست اعتماد مردم را جلب کند. با اساس گزارش‌ها قبل از سقوط کابل بانک مشتریان این بانک به 1 میلیون نفر می‌رسید. مسئولان وزارت مالی می‌گویند این بار تلاش می‌کنند تا نوع کابل بانک را به کمپانی واگذار نمایند که بتواند خدمات بهتر را مطابق قانون بانکداری به مردم عرضه نماید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:18 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین تا دقایق دیگر. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را با سهر لیوال فراموش نکنین. همچنان از اظهارات مقامات وزارت داخلی افغانستان برایتون گزارش داریم که موجودیت طالبان پاکستانی را در ولایت بادغیس رد کردند. اما پیش از همه، صدها تن از مؤسسان اکادمی پلیس افغانستان پس از سپری کردن یک دوره آموزشی در ترکیه به روز شنبه به افغانستان بازگشتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید این افراد در جریان 6 ماه گذشته در بخش‌های مختلف مربوط به مسلک پلیس آموزش‌های را در ترکیه فرا گرفتند. این وزارت اعزام جوانان افغان را به بیرون از کشور برای آموزش مسائل وابسته به پلیس در راستای ارتقای ظرفیت نیروهای پلیس ملی مهم میداند. ستار فروغ از کابل گزارش میدهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که سلسله فرستادن مؤسسان اکادمی پلیس این کشور به ترکیه جهت تعقیب برنامه‌های آموزشی همچنان ادامه خواهد داشت. مسئولان اکادمی پلیس افغانستان این موضوع را به روز شنبه در مراسم بیان کردند که به هدف استقبال از برگشت 500 تن از مؤسسان این اکادمی از ترکیه در میدان هوایی بین المللی کابل برگزار گردیده بود. شاهلم سپاند رئیس بخش تدریسات اکادمی پلیس گفت این افراد پس از سپری کردن موفقانه امتحان برای اعزام به ترکیه انتخاب شده بودند.
این محصلان ما که امروز به کشورشان برگشتند برای 6 ماه در آنجا آموزش دیدند و دانش مسلکی را فرا گرفتند. این محصلان عموماً از تمام ولایاتند. آنها از این پس از طریق پیجنتون وزارت داخله تعیین بست می شوند و برای خدمت به ولایتهایشان آماده اند.
این جوانان که در آینده در قطعات پلیس ملی افغانستان ایفای وظیفه خواهند کرد، ظرف 6 ماه گذشته در بخش‌های مختلف مربوط به مسلک پلیس آموزش‌های را در ترکیه فرا گرفتند. آنها خوش به نظر می رسیدند و اطمینان دادند که آنچه را آموختند در راه خدمت به کشور و هموطنانشان دریغ نخواهند کرد. محمد شریف رئیس خیل یکی از این جوانان در مورد مسائلی که برایشان در ترکیه آموزش داده شده است چنین گفت.
در مدت 6 ماه در مملکت ترکیه تحصیل مسلکی پلیس دیدیم و شکل بین‌المللی ما تدریس دیدیم اونجا، یعنی بسیار مفید است. تقریبا ما اونجا که آموزش می‌بینیم از نگاه مسلکی، عملی، نظری، دیگه حقوق بشر و گرفتاری مجرم، بررسی محل حادثه، یعنی بسیار به شکل واضح اونجا ما بیشتر تدریس میشیم.
ترکیه پیش از این هم صدها مؤسسه اکادمی پلیس افغانستان را در آن کشور آموزش داده است. تلاش‌ها به هدف آموزش نیروهای افغان در داخل و خارج از این کشور ادامه دارد. قماندانی ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان از چند سال به این طرف سرگرم آموزش منصوبین پلیس ملی و اردوی ملی این کشور است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو تعهد کردند که به کمک‌هایشان در راستای آموزش نیروهای افغان و کمک به این نیروها پس از سال 2014 میلادی هم ادامه می‌دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزارت امور داخلی افغانستان موجودیت طالبان پاکستانی را در ولایت بادغیس رد کرده است. پیش از این شرف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس از حضور طالبان پاکستانی در شمار از مناطق این ولایت خبر داده بود. برخی از نماینده های مردم بادغیس در ولسوالی جرگه افغانستان نیز حضور طالبان پاکستانی را در این ولایت تایید کردند. احمد جعفر احمدی گزارش می دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان موجودیت گروه های کوچک جنگجویان داخلی را در ولایت بادغیس تایید می کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این گروه ها تهدید بزرگ را متوجه امنیت بادغیس نمی سازند. اما آقای صدیقی گزارش های را رد کرد که گویا طالبان پاکستانی در این ولایت حضور دارند.
ولایت بادغیس امنیت به شکل مجموعی تامین است و پلیس و اردوی ملی افغانستان تسلط کامل بالای ولایت داره، اما افراد و اشخاص و گروپ های کوچک مخالف مسلح است که وقتاً تا وقتاً به منظور اخلال و در بعضی ولسوالی ها کوشش میکنند که اوضاع را اخلال بکنه، اما تهدید استراتژیک نیستن، تهدیدات شاید پایین هستن. و گزارش هایی که مبنی به حضور جنگجویان پاکستانی در او ساحه در ولایت خود ولایت بادغیس مطرح شده ای قابل تایید ما نیست. در حال حاضر این موضوع تایید ما نیست. حضور خارجی ها در اونجا.
وزارت داخلی افغانستان در حال موجودیت طالبان پاکستانی را در بادغیس رد می کند که سخنگوی والی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی از حضور طالبان پاکستانی در این ولایت خبر داده است. شرف‌الدین مجیدی گفت این پاکستانی ها مصروف اجرای فعالیت های تخریبی در بادغیسند.
پاکستانی‌ها به شکل فیزیکی حضور دارند فعلا در بعضی مناطق بادغیس. گزارش دریافت کردند که پاکستانی‌ها در یک مناطق اونا آموزش میدن، یک تعداد از طالب‌ها به خاطر انجام کارهای تخریب کارانه از قبل ساخت و ساز ماین و دیگر تاکتیکایی که اینا برای از آموزش میدن.
شماری از نماینده های مردم بادغیس در ولسی جرگه افغانستان نیز گفته های سخنگوی والی بادغیس را تایید می کنند. صفیه ایماق یکی از این وکیلان می گوید اکثریت مناطق بادغیس در حال حاضر در کنترل طالبانند.
امنیت در بادغیس 95% به دست مخالفین ناامنه. گروه پاکستانی‌ها در این جبهه 100% دخیلند در بادغیس، چرا که همه کسانی که به طالب پیوست اینا کسانی هستند که رفت آمد دارند در خود کویته و از طریق از اینا حمایت میشن.
خانم ایماق هشدار داد که اگر اقدامات عملی به هدف جلوگیری از ادامه تحرکات جنگجویان در این ولایت روی دست گرفته نشوند، راه برای ورود طالبان به قلعه نو مرکز بادغیس نیز هموار خواهد شد. نگرانی ها در مورد حضور طالبان نه تنها در بادغیس بلکه در برخی دیگری از بخش های افغانستان وجود دارند. این نگرانی ها در حال صورت می گیرند که قرار است 34,000 سرباز آمریکایی ظرف یک سال آینده افغانستان را ترک کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم بریم به کابل بشنویم که در مطالب و مقاله های مطبوعات غربی با مزرعه در روزنامه های امروز کابل کدام مطالب و مقاله ها نشر شدند؟
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل تبصره هایشان را به اظهارات رئیس جمهور اختصاص دادند که گفته است مسئولان امنیتی در جریان عملیات ها نمی توانند از خارجی ها کمک بخواهند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه نخست خود اظهارات رئیس جمهور آمد کرزی را به نشر رسانده که خطاب به خارجی ها گفته است زود بیرون شوید تا به جهان نشان دهیم که می توانیم از خانه خود حفاظت کنیم. روزنامه از قول رئیس جمهور می نویسد شرم‌آور است که منصوبان امنیت ملی به خاطر 4 نفر خانه خود را توسط خارجی ها بمباردمان می کنند. به باور نویسنده سرمقاله این بیانات رئیس جمهور ناوقت اما یک گام بجاست. به باور نویسنده کشتار مردم ملکی توسط نیروهای خارجی مشکلی است که می تواند فاصله میان مردم و دولت را بیشتر سازد. نویسنده سرمقاله می افزاید به خاطر جلوگیری از کشته و زخمی شدن مردم ملکی باید این تصمیم قبلا گرفته می شد، اما اکنون نیز یک گام مثبت است به شرط آنکه مانند سایر فرمانهای رئیس جمهور در انتظار جامعه عمل پوشیدن باقی نماند. روزنامه آزاد ویسا بخش دیگر از سخنان رئیس جمهور را به نشر رسانده که گفته است عبرت گرفتیم، از گذشته ها آموختیم، دفاع این خاک را خود ما می کنیم، یک خانه و یک ملت هستیم. ویسا در سرمقالهش می نویسد بیانیه رئیس جمهور واقعا مهم است، ما ضرورت داریم تا بالای خیش اعتماد پیدا کنیم. با باور نویسنده سرمقاله در نخست هیچ نیروی خارجی بدون هدف با کدام کشور کمک نمی کند و از سوی دیگر این کمک ها همیشه نمی باشد. روزنامه معور در سرمقالهش با الفاظ تن می نویسد با تاسف هیچ یک از اراکین ارگ نه از تاثیر و قوت حرفهایشان با خبر هستند و نه هم جای گفتن آن را می شناسند. با باور نویسنده روزنامه آن دست قمندان هایی که مخاطب رئیس جمهور بوده اند باید پیشنهادهایی را که رئیس جمهور به سربازان نموده آن را عملی سازند. اما روزنامه غیر دولتی خدمتگار در سرمقالهش می نویسد بدون حمایت قوای هوایی ناتو تاثیر نقش نیروهای نظامی افغان در عملیات های نظامی کمتر و تلفات آنها بیشتر خواهد شد. با باور نویسنده سرمقاله قضاوت عام در مورد جنگ طالبان با نیروهای ناتو دلیل پیروزی ناتو بر طالبان قوای پیشرفته هوایی آنان است. در غیر آن پیروزی بر گروه طالبان برای ناتو دشوارتر می بود. با باور سرمقاله نویس بدون حمایت هوایی ناتو دست های نیروهای نظامی افغان بسته خواهد بود. تاثیرات عملیات آنان چند برابر کاهش خواهد یافت و تلفاتشان به گونه بحرانی افزایش خواهد یافت. نویسنده پیشنهاد میکند برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی باید میزان اظهارات نظامیان بلند برده شود، افزایش تقویت آگاهی مسلکی و به خاطر به کارگیری نیروی هوایی مقررات لازم وضع شود.
فرزاد رسا شماره از روزنامه های امروز کابل را مرور کرده بود و حالا نگاهی داریم به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مصطفی صدیقی مرور کرده.
نیویورک تایمز مقاله دارد زیر این عنوان که نیروهای آمریکایی در هنگام خروج از افغانستان با خطر حمله روبرو می‌شوند. به نوشته نیویورک تایمز نیروهای آمریکایی از داخل یک پسته امنیتی در شهر کندهار در حال بیرون شدند که طالبان مسلح از پناهگاه‌های امنشان از پاکستان به این شهر برمیگشتند. نیویورک تایمز از قول جیس پاتمن یک افسر اردوی آمریکا نوشته که دیگر وقت برای حماقت نیست. در ادامه این مقاله آمده است که وقتی که نیروهای آمریکایی سیستم آنتن‌های خبردهنده و هشداردهنده را از فراز این پسته امنیتی پایین کردند، می‌دانستند که آسیب پذیرند. به نوشته نیویورک تایمز، گزارش‌های استخباراتی می‌رسانند که طالبان مسلح در محل همراه با طرفدارانشان صحبت کرده و گفتند که در مرحله خروج نیروهای آمریکایی از این شهر آنان را مورد حمله قرار خواهند داد. مقاله نویس این گونه نتیجه گیری کرده که بیرون شدن نیروهای آمریکایی از این پسته که حاجی رحمدین دوم نام دارد یک آغاز خوب نبود. روزنامه واشنگتن پست گزارش را نشر کرده زیر این عنوان که رئیس جمهور افغانستان پلان دارد نیروهای افغان را دیگر نگذارد که از نیروهای بین المللی کمک هوایی بطلبند. این اعلان رئیس جمهور کرزی بدون بالا یک عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو صورت گرفت که در آن به گفته مقام‌های افغان 10 غیر نظامی و شامل زنان و اطفال در ولایت کنر کشته شدند. در این گزارش آمده است که کشته شدن غیر نظامیان توسط نیروهای خارجی در افغانستان یکی از مشکل سازترین مسائل در جریان جنگ 11 ساله در این کشور بوده است. در ادامه این گزارش نشر شده در واشنگتن پست گفته شده است که با وصف موجودیت این مشکل، نیروهای به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان اقدامات را به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی در افغانستان روی دست گرفتند.
یازده و سی دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی در شهر کویته پاکستان را که در آن صدها تن کشته و زخمی شدند شدیداً تقبیح کرده است. رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که رئیس جمهور کرزی این حمله را کار دشمنان صلح و ثبات خوانده است. وزیر داخلی فرانسه گفته که پلیس ملی افغان را در بخش‌های مبارزه با مواد مخدر و حوادث جنایی کمک می‌کند. بر اساس یک خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان، مانویل والز دیروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل از همکاری کشورش با افغانستان در این بخش‌ها خبر داد. مقام‌های ولایت قندهار از ادامه تحقیق در مورد حمله بر موترهای یک مؤسسه مینباکی در این ولایت خبر می‌دهند. ولسوال ارغستان در صحبت با رادیو آزادی گفت افراد ناشناس دیروز یک موتر مؤسسه مینباکی دافا را آتش زدند و موتر دیگر این مؤسسه را با خود بردند. در نتیجه یک انفجار مرگبار در ایالت بلوچستان پاکستان شام دیروز حداقل 75 تن کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این انفجار در شهر کویته رخ داد. درگیری‌های شدید میان نیروهای حکومتی و مخالفین جنگجو در شمال سوریه ادامه دارد. فعالان می‌گویند نیروهای حکومتی به روز شنبه در اطراف میدان هوایی و یک پایگاه نظامی در شهر شمالی حلب مورد حمله مخالفین قرار گرفتند. و تدابیر شدید امنیتی در آستانه دومین سال روز آغاز قیام‌ها علیه معمر قذافی رهبر سابق لیبیا در آن کشور اتخاذ شده است. بر اساس گزارش‌ها مرزهای لیبیا با سایر کشورها بسته شده و شماری از پروازهای داخلی و شماری از پروازهای خارجی هم لغو شده است.
با تشکر سحر لیوال، حالا ساعت 11:32 به وقت کابل و 12:02 به وقت پاکستان، از جایی که یک انفجار مرگبار در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان بیش از 70 کشته و 200 زخمی بر جا گذاشت. ولی بلوچستان امروز رؤسای عمومی در این ایالت اعلان کرده مسئولیت رویداد دیروز را لشکر جنگوی به عهده گرفته است. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
شهر کویته ایالت بلوچستان شاهد انفجار مرگبار گردید. به گفته مقام های امنیتی شهر کویته، یک انفجار مرگبار شام دیروز در یکی از مارکت های پر ازدحام ازارا تاون واقع در جاده کرانی به وقوع پیوست. میرزا بیر محمود قمندان امنیتی شهر کویته در صحبتی که با رسانه ها داشت گفت تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که در انفجار مذکور در حدود 1000 کیلوگرم مواد انفجاری که قبلا در موتر تانکر آب جاسازی شده بود منفجر گردیده است. در این انفجار مواد انفجاری را در تانکر آب جاسازی کرده بودند. تا هنوز نمیتوان گفت که انتحاری عامل این تانکر بوده یا تانکر قبلا در ساحه پارک گردیده بود. تحقیقات ما تا هنوز جریان دارد. در وقت وقوع این انفجار ازدحام مردم در این مارکت زیاد بود. مردم معمولا از گردنوا برای خریداری به اینجا میآیند. وای وزیسی شمار از مجروحین را که در جمع آنها زنها و اطفال نیز شاملند و خیم خوانده زود که احتمال ازدیاد تعداد تلفات نیز می رود. قمندان امنی شهر کویته هدف این انفجار خونین را باشندگان ازارا تاون که اکثریت شیعند خواند. ذوالفقار علی مگسی والی ایالت بلوچستان وقوع این انفجار را شدیداً تقبیح نموده و روز یک شنبه را ماتم در تمام ایالت مذکور اعلان کرد. به گفته والی بلوچستان وقوع همچو رویدادها ضعف ادارات استخباراتی کشور را نشان می دهد.
فرشتنگاه از پاکستان گزارش میداد. تشکر از همراهیتون و یادآور میشم که نسبت کمبود وقت گزارش وزارت صحت عامه افغانستان در مورد مسدود ساختن نزدیک به 90 شفاخانه خصوصی در 6 ماه گذشته در کشور از نشر بازماند. تشکر از همراهی شما تا این لحظات. حالا هم برنامه های هفتهوار ما مربع مرش تا دقایق بعد، نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
اگر ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم، امروز عروس ما قدر بی عقل نمی بود.
همیال ما خودم یک جلدار رو صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست،
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. در این برنامه گزارش معلوماتی را ترتیب داده ایم در باره مرغ جنگی در افغانستان، طرز تربیه و جنگشان، که امید است برایتان دلچسب باشد. دوستان گرامی، معمولاً مرغ را مردم دنیا به خاطر نگهداری می کنند که از تخم و گوشتش استفاده کنند. اما در برخی از نقاط دنیا مثل هسپانیا و امریکای لاتین مرغ را به خاطر جنگ انداختن هم نگهداری می کنند. افغان‌ها هم از دیرگاه به مرغ جنگی علاقه دارند و مرغ را که نگه می کنند به نام مرغ کلنگی می نامند. گزارش را که من مهری انوری تهیه نمودم توسط میرویس امینی پیشکش می شود.
مرغ جنگی نه تنها در افغانستان بلکه در سرتاسر جهان علاقمندان زیادی دارد. در افغانستان آن نوع مرغی که برای مرغ جنگی تربیت می شود کلنگی نام دارد. تربیت مرغ کلنگی در افغانستان سابقه داشته و صاحبان مرغ به همه خصوصیات آن آشنا هستند و می دانند که چی وقت و چه طور به آن آب و دانه بدهند و از ایشان وارسی کنند. علم جان باشنده چهاردهی کابل که از 30 سال بدین سو مرغ بازی می کند در مورد خصوصیات مرغ کلنگی می گوید.
کلنگی خصوصیات اینمی داره که الاغ کنید امی پاله دور نمیره، اینم گرد هم چیچ باشه چی کنش باشه فقط هم گردت اونم جمعه گرد از آدم دور نمیگره. اینمی خیاستاتو داره کلنگی. کلنگی جنگی اعتراض که از پرش معلوم میشه که اینی مرغ کلنگیست، پرش، نولش، جامش که سرش در پایش بخوره، پایش در سرش بخوره، پرش، کلش بدنش یک چیز میباشه. ما میجیدم 30 سال دیدیم که از در انسان حیوان از دیگر سخصر دیگر چیزی نیست. مردش بفته مگم کلنگی اصل باشه.
علاقمندان مرغ جنگی بر روزهای جمعه و رخصتی ها و اعیاد در محل مخصوصی که میدان وسیع داشته باشد می روند و تماشا می کنند که مرغبازان چگونه مرغ های کلنگیشان را جنگ می اندازند. علم جان می گوید که در میدان مرغ جنگی باغ بابر شهر کابل معمولا روزهای جمعه کلنگی بازان شهر کابل به تعداد 200 الا 300 مرغ کلنگی را با هم به جنگ می اندازند که بیشتر در این میدان مرغ بازان از هرات، قندهار، مزار و شمالی و از خود شهر کابل اشتراک می کنند.
اینجا از همه هر جایی که بود، از مزار است، از جلال آباد است، از قندهار است، از شمالی است، از چارکار است، از همه خود کابل ششکوری است، از پغمان است، از میدان است، از لوگر است، از تمام مردم افغانستان همین جمعی هست. دو گروپ از نصف شیستو میشین و نصف شیستو نن برادروار و نشاب خدا نمیکنن. همه تو آدم هست که یک آدم ببرم ولا که سنه شکر این همینجا قد یک آدم این مسکین بیچاره نوکرش هست. یک هم بابو جنگ که میزنه یک کار در دست یانه از دیگه در پیخاش بسته میکنه اینجاش که زده که زنده نمیبره پیخ از خود پیخ خود مرغ تیز میکنیم وقتان زمانی که مرغ میکشیم نول شب پیخ شب پر شب میگیریم با دادگه مرغ کار می. مرا رفیق پخاره بده. آسینه پار مرغ نه نول مرغ نه همه چیز مو مکمل است. پر ازی پاز اینی جه شانده می نه. مثل که تیاره بالش نباشه که میره را. مقصد بایی را نیل تاج میگیم. تاجی بلند است. تاج کفته داره، پوپکی داره، جوه، سبرش، سفید، آرنگ است.
علم جان در مورد کلنگی خودش که تا حال چند بار برنده شده است میگوید.
ویلن رنگ کردیم جوره نمیشد کس. دلیلش که سه مرغی کشت ده با انسان و ایوان از این که سخصر دیگه چیزی نیست. پیخ میخوره تا که نموره انسان دوتا بخوره مگروزه میره. ایوان کمو شیر و پلنگ از کمی دوتا خورد که زورش نرسید مگمی نمیره. پا پارسال خود 40,000 می خرید ندادیم. فعلا اینجا که ما ببینم نوالش است با اینجا دمی جیبای ما سین نوالش است. دیگه روغن زرد یعنی زی مغز نان یک ذره بادام این چیزا میتکانیم قلش و کلوله میکنیم در وقت جنگ کم کم میدیم.
مرغ‌های کلنگی و یا جنگی را ورزش میدهند که چربی‌های بدنشان به کلی از بین برود. معمولا در میدان جنگ مرغ‌ها را وزن میکنند تا با مرغ هم وزنشان به جنگ بیفتند. مرغبازان چوچه های کلنگی را همین که به بلوغ میرسند از هم جدا کرده و بعد از تربیه و دادن غذای مقوی آنها را با یکدیگر جنگ میاندازند و خودشان به دقت متوجه میباشند که کلنگیشان چگونه چال میرود و به کدام صورت جنگ میکند. مرغ‌های جنگی یا کلنگی جنگی مانند پهلوانان از چال و فن مخصوص کار میگیرند. محمد منیر یک تن از مرغبازان شهر کابل درباره این که مرغ کلنگی را چگونه باید پرورش داد میگوید.
کلنگیز دیگه همشون چند رقم از دنیا یا رابط میکنن میدوانن فکر میکنن ترس میکنن میشوین از پیش بخاری گشتا خشکش میکن بادام میتن سیب میتن گندم میتن از این چیزا میتن برسان بادی آباد میشه میرین جنگ میتن وردشکار که آباد میشه امو رقمی هم آباد میشه باید این رقم میکنن که اعلام میکنن نمیدان تا یک برابر یک قد باشه کسیش کمرش لک میباشه کسیش بلند میباشه بازوارا اندازه میکنه باز جنگ میپرتن.
نسل مرغ‌های جنگی از هم فرق می‌کنند. معمولاً بر مرغ‌های جنگی نام‌های رسمی می‌گذارند. مرغبازان هیچ وقت تخم مرغ یا مرغ ماکیان و حتی مرغ خروس را به نزدیکترین رفیق خود نمی‌دهند و به اصطلاح می‌گویند سر مرغباز را بگیر و اما پرش را مگیر. در حالی که مرغبازی علاقمندانی دارد اما کسانی هستند که این کار را نادرست میپندارند. احمد شاه باشنده شهر کابل در مورد مرغ جنگی میگوید که یک عمل نادرست بوده و باعث زیای وقت میگردد.
گرچه مرغبازی یک بازی و یا یک نوی از میله عنعنوی هستند، مردم زیادتر به او علاقمند است. روزای جمعه 400-500 نفر مصروف هستند میان از نقاط مختلف دور پیش کابل به اینجا جمع میشه و به این علاقمندی نمیشون، چرا تعداد زیادش به عملا دخیل در این بازی نیستن، در باغ بابر جمع میشه و در اینجا من حیث تماشاچی و علاقمند از این بازی میه. ولی امیدوار به ایستم که آیستا آیستا رفته رفته مردم ما بیشتر به سپورت های خوب و سپورت های درست و جایی که اونا مثلا پذیرش داره به سطح بین المللی به سطح ملی با اونا روی بیاره و دولت ما سهولت های فرزن از میدان های سپورت را امکانات و وسایل سپورت را بازی های سالم را برای مردم اصلا زمینه را مساعد بسازه و تشویق شود، نه ای که اصلا مردم بیان از لحاظ مرغ بازی را در اینجا ما رشد بده. گناه داره یک مرغ میه بالای مرغ دیگه حمله میکنه و چشم زور کور میسازه و یا هم به او صدمه میرسانه.
میرزمان یک تن از باشندگان کوهدامن کابل کسی است که مرغ جنگی کسب پدریش میباشد. وی که تعداد مرغ‌های کلنگی را نگه داشته است میگوید که تربیه و پرورش مرغ جنگی و یا کلنگی زحمت و مراقبت زیادی میطلبد. خوبترین کلنگی که بتواند در جنگ پیروز شود دارای چشمان سبز و سفید بوده و از جنس کلنگی‌های نیرتاج و کوفته‌تاج میباشد.
مرغ سه قسم است، مرغ کلنگی خوبش جنگیش و نموس چشمش سبز و تاجش کفتهی باشه و پایایش رنگ زردگونه داشته باشه. این تخمش حلاید است، این را سر بر جنگ میگیرن، این مردم ها یه جنگی نگاه میکنن. بخاطر از این که میگم تخم مرغ مد گت نخوره در دگه جای او را بر خود نگاه میکنه که هیچ کس نداشته باشه. خودم که مرغ دارم، مرغ ما سفید است، پرایش سیاگونه است، کورد منام مرغای سوزواری میگن، او بسیار جنگی است و اگر ما او را جنگ انداختیم چندین دفعه که ما برنده شدیم که افتیدان که تا نولشون پریده و نگریختن. باز به خاطر از اینکه مرغ ما خراب نشه باز ما گفتیم بیادر برا میره تاوان دادیم خب مرغ ما خراب نشه. از این خاطر خودم شوقی هستم و مرغ خود کسی را نمیتون به این خاطر ما نگاه کردیم. مرغ
مرغ جنگی از خود موسمی دارد. اکثرا در بهار این بازی براه می افتد. در ختم این بازی کلنگی بازان مرغهایشان را از هم جدا کرده و روی آن را با زبان خود می لیسند که خون دور چشم و نول آنها پاک گردد. بعد کم آن را ورزش داده دوباره به میدان روانه می کنند. میرزمان یکی از خاطرات جالب خود را از مرغ جنگی قصه می کند.
کلنگیم سه مرغ دیگه را کشته و خودش نگریخته. و این دفعه که یک روز در یک جایی رفتیم بسیار مردم های شوقی استاد بودن. همین مرغا بود باز ما مرغ خود اعلا کردم. ما گفتم هر کسی که میاره از سرک تا پچه کرد جنگ باز یک مرغ یک کسی از طرف باگرام آورد. باز در یک اونه داده و دوم همین مرغ هزی افتید. بازی مردکه مرا تاون داد کل مردم مرا دوش ناشناس دونده و منطقه باز بسیار خیلی پذیرایی کردن مرا گفتن که حتی موتر میتونم مرا تبتی من ندادمش پس آمدم.
کلنگی ها گاه اوقات ساعت ها به جنگ ادامه میدهند و اکثر مرغ ها از شدت زخم میمیرند ولی میدان را ترک نمیگویند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پستی ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و کامگار باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، خدا کنه که جور و سرحال باشین و برنامه را تا آخر بشنوین. آرستی چطور هستین با شکایات و حکایات؟ مردم از هر چیز شکایت دارن، از صحت شکایت دارن، از اقتصاد شکایت دارن، از غصب زمینایشان شکایت دارن، از کثافت شارم شکایت دارن، اما کوک گوش شنوا که به این شکایات رسیدگی کنه و مشکل مردم حل شوه. با امیدی که یک روز نه یک روز تمام پخته ها از گوشا کشیده شود، برنامه امروز تقدیم میکنیم. در شروع یک دو سی پارچی کوتاهی تمثیلی را میشنویم که به سی چیز متفاوت رابطه داره.
بگی نه لالا، می موی سرم خود تیار کو از خیرت.
بگو بادار جان، چه قسم موی سرکت تیار کنم؟ بگو.
امی موی سرم اما کمال تراش کو، بیخی دلم گرفته گمش کو.
چی میگی او بیادر؟ عیف مویت نکده که تراش کنم. چطور است که یک استایل دیگه برات بزنم؟ ها
نه گمش کو، تراشش کو.
اینه عیف مویت میشه او بیادر، قربانه که چه او
ده قصهش نشو، بیازو باز و سر مبرایه.
ما خو میگم تراش نکو که بیخی بدرنگ میشی، یک کمه اصلاحش میکنم خیر و خلاص. چطور
او بیادر؟ آلی موی از بس ما میگم تراشش کو، تو چرا با فشاری داری که نه اصلاحش میکنم؟
بخاطره که باز تا چند ماره بر اصلاح کدن نمیه او مشتری ما کم میشه. هنی
هیچ موتر درک ندارد، چقدر نفر منتظر هستن؟
هر روز همی آل حساب ندار، یک چند آنه موتر هم که می آید پولیس های چارایی نمی ماند که سواری ورداره، به چارا خالی میره.
ای ای، یک ساعت از که اینجا استاد هستم،
تو خو یک ساعت است که ساعت استی، ما هر روز 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت انتظار میکشیم بیادر.
تو باش کمی پلیس بگویم که اگر کدام موتر برای ما استاد کنه. سلام بادر جان، تو بگی نیگون موتر خو برای ما استاد کو که ناوقت میشه. اینه نزدیک است که نماز خوفتن آزان بته.
ما خو ترافیک نیستم که موتر برات استاد کنم، ایجا پیردار اوز هستم.
میفهمم، خب پلیس خدمتگار مردم است، از او خاطر گفتم.
خب استاده میکنم برات، اما با یک شرط.
چی شرط بادار؟
شرطش ای است که چند میتی که برات موتر استاد کنم.
دکتر صاحب، امی مریض ما را چه وقت معاینه میکنین؟
صبر کو همشیره، خوب میبینی که بیکار نیستم، حوصله کو آخر.
دکتر صاحب، یک ساعت است که حوصله کردیم، دیگه چه حوصله کنم؟
بیار مریضتا، ایقه گپ نزن. چی شده ایره؟ آخه نامش چیست؟
صاحب نامش گل آغاز، تمام جانش درد میکنه، مثل بسای شریوار میلرزه.
خوب اینه ما بگی کاغذ ببرش در دی افغانان، خون و اطرار و مواد غایتش معاینه شوه، باز نتیجهش گرفته بیار.
دکتر صاحب، شما در شفاخانه لابراتوار ندارین؟
که باشه خو معاینه میکنم، که نباشه از خانه بیارم. بره قگب نزنم شیده. خیرت از بیادر که بدون اجازه داخل اتاق دکتر شدی.
صاحب شما دکتر سوزنیستین؟
آه بگو چی کار داشتی؟
مرامون جان با جیتان روان کد و سلامم زیاد گفت برتان.
خوی نه تو بگو نه، بیا داخل بیا. چرا در دان دروازه استاد استی؟ چی مشکل است بگو؟
دکتر صاحب هم جان درد استم و هم بیادبی ما باشه، یک کی در خارج استم، گفتم اگه یک مای نشوم خوب خواد شد.
آخو خو اینه، اینی کاغذ بیگی و برو در لابراتوار شفاخانه، اطرارت ماینه که باز بیا.
شما در شفاخانه لابراتوار دارین؟ این مریضای دیگه خو گفتن شفاخانه لابراتوار نداره سای.
بروی لابراتوار بر هر کس نیست جان بیادر، مقصد اگه کدام مریض دیدید بگو تشناب رفته بودم.
اما دکتر صاحب تشنابای شفاخانه خو کلش بند است.
شنوندای عزیز، رئیس صاحب که گفتن نامش خوب نیست، سر سخنگوی خود قار شده و تصمیم گرفته که او را منفق و بجایش یک سخنگوی دیگر مقرر کنه. بیاین که بشنویم زورش میکشه یا نه.
صاحب اجازه است مرا کار داشتین؟
بیا داخل بیا سخنگوی.
خیریت باشه صاحب، چرا قار هستین؟
چطور قار نباشم؟ من سخنگوی توستم یا تو سخنگوی من؟
صاحب من سخنگوی شماستم.
خودگه وقتی که تو سخنگوی مستی چرا از من نمایندگی نمی کنی؟
صاحب من خواه همیشه با نمایندگی از شما در جای گف زدیم نه؟
کجا با نمایندگی از من صحبت کردی؟ همیشه گپ دل خود گفتی.
در کجا از دل خود گف زدیم صاحب؟
این گپ نزن دیگه، چیزی که پالیسیز باید همون تو گپ بزنی.
آل گپ چیز جناب آلی که قدر پیشانیتان چین خورده خدا ناکبه.
او شب در تلویزیون غروب در یک برنامه درباره قماندان راکت یار گپ میزد، یادت خواست؟ از سر تا آخر شنیدم. ها در یک جایی از گپایت نگفتی که برادر راکت یار، ای چطور؟
آل ضرور بود که میگفتم.
بله بله، 100% ضرور بود که برادر میگفتی.
خواهر و خودت باز پرنس کنفرانس برگزار کردی، باز برادر بگو با ما چی؟
یعنی که تو نمیگی؟ ها
حالا از مرا خو برادرم نمیشه، قربان دروغ بگویم.
بر ما خو برادرم نمیشه، اما من میگم که پلیسی بنده همیست که قماندان راکتیار برادر میگم، پودریار بچه کاکا میگم، کماندان بوغی را بچه ماما میگم و باید تام که سخنگوی مستی باید همی پولیسی مرا تعقیب کنی وی؟
اگر نکنم چی یانه؟
اگر نکنی برطرف منفک هستی از همین لحظه.
هرچی که پولیسی دولت از مامور تعقیب میکنم، نه از شخص برادر.
خو؟ پس از همین یه حال منفک هستی؟
منفک هستم؟
بله منفک هستی.
پس آن خوب از پشیمان نخواد شدی؟
نه در کار پشیمان شوم، در منفکی تو خوب پشیمان نمیشم.
اما میشی وادم ناقم رای من خودا نزن.
همی تو چی کار که اقا خودا کلان کار نشان میدی؟ یک سخنگوی آدم هستی دیگه.
ای نه نگو که خرابت میکنم و پیش کل مردم رسوایت میکنم. من خو خبر دارم که چقدر زمین های دولتی را بیادرهای تو خیش قامت به امر تو غصب کردن و در قضیه بلبل بانگ چقدر پیسر از زدی. خیال میکنی که من خبر ندارم؟
تو یک دفعه ایسو بیا وی نا کار نشو، یک سوی تفاهم بود تیر شد و رفت دگه. نا خدا جگر خون نکو، تو پیش من یاد محترم هستی، من تو را مثل جانم دوست دارم. اگر نمی داشتم تو را سخنگوی مقرر نمی کردم.
برو بچه، من پیشت محترم نیستم. محترم همون راز است که پیش ماست، که اگه افشا شوه تو هم دیگه پیش مردم محترم نیستی.
شنوندای عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مارچ این هفته یک آهنگ جدید تیار و ثبت کردن که در این قسمت برنامه آماده نشد. بشنوید که گفته میرن جوره نداری وزیر جان، جوره نداری.
دفترکه بچه کاکای تا دیدم، از پتکه بچه مامای تا سیدم، نرمک نرمک از اینو آن پرسیدم، رازک فامیدم یک دفعه خندیدم، نرمک نرمک از اینو آن پرسیدم، رازک فامیدم یک دفعه خندیدم. جورا نداری وزیر جان، جورا نداری، جورا نداری وزیر جان، جورا نداری، رفیق و یار چو فساد داری، خیش و قوم جمع کدی جورا نداری، خیش و قوم جمع کدی جورا نداری. دفتر به دفتر رشوه را چالان دیدم، رشوه خورا را به مثل گرگان دیدم، عریضه به هر جا سر به سر افتاده، صاحب عریضه را به گریان دیدم، عریضه به هر جا سر به سر افتاده، صاحب عریضه را به گریان دیدم. جوره نداری وزیر جان، جوره نداری، جوره نداری وزیر جان، جوره نداری، رفیق و یار چدا فساد داری، خیش و قوم جمع کدی جوره نداری، خیش و قوم جمع کدی جوره نداری. ما را سرگردان کرده، کم میشن کارا ما را پریشان کرده، اگر کارت خودت به دستت بگیری، مدیر دفتر کارت چندان کرده، اگر کارت خودت به دستت بگیری، مدیر دفتر کارت چندان کرده. جوره نداری وزیز جان جوره نداری جوره نداری وزیز جان جوره نداری رفیق و یارت شده فساد داری خیش و قوم جمع کده ای جوره نداری خیش و قوم جمع کده ای جوره نداری
این برنامه را که شنیدین جاوید فیضی تهیه و با مداخله منان امیدی، یاسمین یارمل، شام محمد نوران، صدیقه بشردوست، آصف پیمان و راتب ندیم آماده نشر شده بود. خب دیگه ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.
رادیو آزادی